با سلام و درود خدمت همه دنبال کنندگان پادکست یک پله بالاتر، من یحیی علوی هستم، با یه اپیزود و برنامه دیگه مهمان شما عزیزان هستیم. تقریبا نزدیک 10 سال طول کشید تا فروید متوجه بشه که دلیل کمبود عزت نفس چیه؟ چه چیزهایی میتونه باعث بشه که ما کمبود عزت نفس داشته باشیم؟ و کلمه ای رو به وجود آورد به اسم insecurity یا ناامنی. ما اعتقادمون اینه که آدم ها انتخاب میکنند که یا با ضعف‌هاشون زندگی کنن، مقابله کنن و اونها رو مدیریت کنن، یا اینکه بپذیرن آدم‌های ضعیفی هستن. همه ما آدم‌های ضعیفی بودیم که کودکی، زمانی که بی‌دفاعیم. وقتی یه انسان بی‌دفاع هست میشه ضعیف. اما وقتی میگیم یک انسان بالغ، منظور ما یک چیزه، انسانی که ضعیف دیگه نیست، ضعف داره. کسی بگه من ضعف ندارم توی انکاره. و این ضعف‌های ما به خاطر چیزی هستش که یا خروجی چیزی میشه به اسم ناامنی یا همون insecurity. ناامنی میشه احساس بی‌ارزشی. حالا دقت کنید، کلمه معمولاً رو گفتیم چون ممکنه بعضی سوال بپرسن آقا یعنی پس ما این رو اگر در بزرگسالی هم به دست بیاریم نیست؟ چرا هست، ولی تو دوران کودکی تأثیرش بیشتره. اینکه من چتر بگیرم بازم آب بارون بهم میخوره، ولی کمتر. آسیب ها قطعا من تو 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی هم هنوز تأثیر داره، هنوز ممکنه باعث ناامنی بشه، اما باید اینقدر باشه، در حالی که توی کودکی شاید یک مقدار کم هم میتونست باعث ناامنی ما بشه چون ما بی‌دفاع تر بودیم موقع. پس احساس بی‌ارزشی که در کودکی معمولا به بزرگسالی منتقل میشه. پس ما تو کودکی این احساس رو به دست میاریم، سرکوب معمولا میشه و میره توی بزرگسالی و این روی درکمون در مورد خودمون، خودمون رو دوست داریم نداریم، به یه سری چیزا اهمیت میدیم نمیدیم و نحوه تعاملمون با دیگران تأثیر داره. توی کتاب بعدی فروید اومد در مورد واژه دیگه اسپورت به اسم تروما. تروما یک واژه یونانی هست به اسم زخم عمیق. وقتی یک زخمی خیلی عمیق میشد و پزشکان روم باستان یا یونان باستان نمیتونستن رو درمان کنن، میگفتن تروماتیک شده طرف. و فروید اومد از همین کلمه استفاده کرد و اسم تعریفش رو این کرد، گفت زخمی که نه بر بدن بلکه بر ذهن ایجاد میشه میشه تروماتیک. پس قوی ترین مدل ناامنی یادون باشه تروما هست. چیزی که تو کتابش فروید میگه که تروما یک تجربه است یا یک رویداد طاقت فرسا که توانایی فرد برای کنار اومدن با اون کمه و اون درد فراتر از توانایی شما هست. این میشه پس تعریف تروماتیک. انواع تروماها رو بریم باش آشنا بشیم که چه تأثیری داشته. هر چقدر تروماها بیشتر باشه قطعا ناامنی های ما بیشتره. ما سه مدل، اگه دسته‌بندی کلی رو بخوایم ببینیم، ما سه مدل تروما داریم. ترومای اول بهش میگن اکچوال تروما یا تروماهای واقعی. ترومای واقعی یعنی شما واقعا در دوران کودکی یک تجربه فیزیکی یا پریشونی خیلی جدی رو تجربه کردید، مثل جنگ، مثل طلاق، طلاق پدر مادر منظورمه، مثل تجاوز، مثل تعارض، مثل آسیب دیدگی خیلی جدی تو دوران کودکی. دوم دیفر تروما، تروماهای معوق. تروماهای معوق زدن تو سرمون، حالت تروماتیک نبوده، یه چک بوده، ولی چک بعدن خودشو نشون میده. تو مدرسه بهت میگفتن چاق، لاغر، زشت، دماغو، بیریخت، لوس، بیمزه، یا پدر مادر بهت میگفتن میزن تو سرت از شخصیتی. تو لحظه اتفاقی برات نمیافتاد، 2 دقیقه بعدم میرفتی بازی میکردی. سومی تروماهای فانتزی. تو دوران کودکیت یه فیلم ترسناک وحشتناک دیدی، یکی بد ترسوندتت، بد پروندتت تو آب. خب کودکیشو گفتیم، حالا بیاییم بزرگسالیشو نگاه کنیم. تروماهای کودکی در بزرگسالی باعث چی میشن؟ 1. ناامنی اجتماعی. افرادی که با تروماهای کودکی درگیر بودن تو هر مدلی، وقتی بزرگ میشن درگیر ناامنی‌های اجتماعی میشن. همیشه ترس از آدم‌ها دارن، همیشه نگران این هستن که بقیه در موردشون چه فکری میکنه، وحشت از آدم‌های جدید دارن. معمولاً این شبکه‌های اجتماعی رو توش سعی میکنن باشن تا با آدم‌ها حرف بزنن. آدم غریبه کلاً برای اینها یک تابوی خیلی بزرگ و یک غول شاخدار محسوب میشه و خیلی سعی میکنن با انواع مدل‌های مختلف سعی میکنن که این مهرطلبی بیش از حد یا مهرورزی بیش از حد میکنن که آدم‌ها اونا رو تایید بکنن. آقای مارک بارنت یه جمله قشنگی رو داره، میگه این آدم‌ها شبیه اردکن. شما وقتی اردک رو از بیرون میبینی فکر میکنی چقدر خوب رو آب مونده، ولی وقتی پایین میبینی به خاطر مدل بدنش فقط دوتا پای کوچیک داره، اون زیر داره خیلی دست و پا میزنه رو آب بمونه. آدمایی که سوشال انگزایتی و اینسیکیوریتی دارن، یعنی ناامنی اجتماعی دارن، بیش از حد تلاش میکنن، بیش از حد. تولد وحشتناک بزرگ میگیره برای حاج آقا شاج خانومش. خب میتونست معمولی ترم باشه نسبت به وضعیت اجتماعی تو اقتصادیت بگیر. چرا اون بزرگ نمایر داره؟ چون همیشه ترس از طرد شدگی داره. دوم، ناامنی های شغلی پیدا میکنند. توی شغل کارش هم خوبه، درآمدش هم خوبه، محیط شرکت هم خوبه، بازم دنبال یه شغل دیگه است، بازم رزومه داره پر میکنه، بازم میره مصاحبه، بازم نگران اینه که نکنه من اخراج شم، نکنه منو از کار بیکار کنه، نکنه شرکت ما ورشکسته شه ما رو بندازن بیرون. این ناامنی شغلیش زیاده. مثلا من میام شما رو اخراج میکنم، اون به خودش میگیره وای پس منم اخراج میکنم، اون دزدی کرده که من اخراجش کردم. اینا سریع هر اتفاقی میفته تو سازمان ناامنی شغلیشون خیلی بیشتر میشه. حتی میتونه کارآفرین بشه، حتی میتونه مدیر عامل یه کارخونه بشه، هزار تا نیرو داره، ولی ناامنیش خیلی زیاده. بزن همیشه فکر میکنه ورشکست میشه. این مدیر عاملایی که سری میزنن تو کار ساختم معمولا چنین مرضی اون زیر میرا دارن. آقا پولتو بذار تو خود بیزینست. نه آیا لبی، خب اگه ورشکست شدیم چی؟ نشدی تو 20 سال تو این بیزینس اینجوری رشد کردی. نه بعد دو تا ملک بخری. سوم، ناامنی مالی داری. من واقعا کسی رو میشناسم 1,000,000,000,000 تومان ملک داره تو تهران. بهتون بگم سالی 100,000,000 برای خودش خرج نمیکنه. و جالبه مثلا بعد بهش میگم سابقه سفرت کجا بوده؟ هیچ جتال جایی نرفتم. پولدار نیستن. اینا حساب بانکی هاشون پره. خیلی فرق میکنه بین این آدما. ناامنی مالی دارن. همیشه نگران اینن که چه اتفاقی براشون میفته تو رابطهای عاطفی. اینا مدلش اینه، آقا هر چقدر پول خاصی به هم بگو بده به خانمت، آقا خرج خونه 10 تومنه 10 تومن به خانمت بده، کم و زیادشو بعداً باش حساب کن. نه هر وقت پول خاصی بعد به هم بگی، هر وقت اینو خاصی بعد به هم بگی. اینا امنیای مالی دارن. میبینید حالا بس خسیس بودن که میگن به آدما، نه خسیس بودن رفتاریه، ولی تو شخصیتی که ما نگاه میکنیم ناامنی مالی داره. 10 تا داری یکیشو خرج کن. من نمیگم 10 تا 11 تاشو خرج کن، اونم عقده گشاییه، ولی 10 تا داری یکیشو خرج کن. بریم بعدی، آخریش، ناامنی شخصی یا فردی. همیشه نگران اینه که آقا من در نهایت میشم این تنهاه. آقا من میدونم این زنم من آخر ول میکنه، این شوهر من بمون نیست، این ول میکنه میره. در نهایت میگه آقا من تنها میمیرم، من آخر تو پیری کوریم هیچکی دور و برم نیست. همیشه نگران اینی که هیچکی برات نمیمونه، دوستات نمیمونه، خانواده، پدر مادر، خواهر برادر همه میرن. خب اما راه حل، انگاری ما یه ظرفی داریم که هر چقدر توش ضعف وجود داره این عمقش هم بیشتره. و روان ما در طول تاریخ 2,500,000 ساله ای که بشر رو کره زمین بوده یه راه حل برای ناامنیاش داشته، و اون چی بوده؟ دنبال نامیرای دهنده بوده. و در طول تاریخ بشر انسان‌ها به 3 طریق نامیرای دهنده پیدا کردن. اولیش با اختلاف پدر. وقتی فروید میاد میگه آقا ما هیچ دردی بزرگتر از دست دادن پدر نداریم، حتی مادر رو نمیاد بگه، اولین نامیرای دهنده ما پدر. دوستان پدر در روان انسان نامیراست. مادر نیست. جالبیش اینه مادر خوش ضعیف نشون میده به بچه از اول. شما پدرها تو این نقش رو بهتر بازی میکنن، یک نامیرای دهنده. باباتون از شما چی خواسته تا الان؟ و این اشتباه بابا هاست، ضعف ما هست که بقیه رو انتظار داریم ازشون نامیرای دهنده باشن. هر چقدر من ضعفم بیشتر باشد، به نامیرای دهنده بیشتر نیاز میکنم. و این از ضعف باباهای ماست که ادای کوه رو در میارن، چون نیستن. بابای شما هم گوشت و پوست و سخونه مثل من و شما، احساس داره. اون خودش گول اینو خورده که نامیرای دهنده است، شما گولشو نخورید. خب دو، در طول تاریخ چی دیگه نامیرای دهنده بوده؟ عشقم. مکانیزم ازدواج و ماهیت عشق کلن یک نامیرای دهنده است. اونهایی که با عشق پدری چالش دارند، اون وقت دنبال آغوش دیگران هست. اگه دختر داری و نمیخوای دختر تو آغوش دیگران دنبال محبت باشه، بعد تو خانواده محبت رو ببینه، یه فرمول طبیعیه. ولی بعد بهش یاد بدید، اینا رو بعد یاد بگیریم، هم خودمون هم به دیگران، اعضای خانواده‌مون یاد بدیم. و عشق ماهیت شیدایی زمینی نیست، سختیش هم همینه. فرق عشق با رابطه عاطفی اینه، عشق یعنی نامیرای دهنده. تو طول تاریخ هم همیشه این بوده. مدل تایتانیک بوده، اگه افتادی منم میافتم. مدل رومیو جولیت بوده، اگه تو مردی منم خودم میکشم. همیشه این بوده. خسرو شیرین بوده، مردی منم میمیرم. عشق یعنی من دنبال یک آدم دهنده میگردم. حالا اسمشو میخواید بذارید شما سخاوتمند، لارج. خب پس ازدواج دوستان هیچ ربطی به دین و مذهب نداره، بوده در طول تاریخ بوده، مدلش عوض شده فقط. وگرنه همیشه زن و مرد بعد از پدر وقتی ادای استقلال رو در می آوردن، چون ما هیچ وقت مستقل نمیشیم، من با این کلمه همیشه مخالفم، چون ضعف داریم. دومین جایی که پیداش کردن کجا بود؟ عشق. خب سوم، 4200 دین در دنیا امروز داریم، دین زنده ثبت شده، فرقه نمیگم، دین. تمام این ادیان اعتقادشون اینه که خدای ما واقعیه. بحث معنویت که گفتیم یکی از لایه ها هست، بحث مهمیه. چرا؟ چون ما خدا رو به عنوان یک چیز دهنده میبینیم. وقتی کم میاریم همه جا، شاید یه امامزاده رفتن هم شاید حالمون رو خوب کنه، شاید یه نمیدونم دعای کمیل خوندن، یه قرآن هم میذاری رو سرش، در میبینی هیچ اعتقادی نداره، ولی یه جا که کم میاره اونو نیاز داره. چرا؟ چون مکانیزم خدا نامیرای دهنده. ولی گیر من با این مکانیزم چیه؟ اینکه ما هیچ کاری نکنیم و بگیم خدا بزرگه. چون وقتی یه کسی ضعفش از یه حدی بیشتر میشه، دوستان دیگه هیچ کاری نمیکنه، دیگه هیچ کاری نمیکنه. قدرت خدا مشخصه، نامیرایش مشخصه، ولی هر چقدر شما ضعیفتر میشید، متاسفانه این رو بزرگتر و بزرگتر میکنید و فکر میکنید اون باید همه کار رو اون انجام بده، در حالی که نمیشه. اون ما رو میتونه ببره تو خوشبینی های متوهمانه. من به سلامتیم نمیرسم، به روانم نمیرسم، به رابطم نمیرسم. چرا نمیرسم؟ خدا بزرگه. این مکانیزمش ناسالم میشه.